بحث ما در مورد مفهوم کلمه صغه بود که بیشترین کلمه است که در رجال استعمال داره. عرض شد که صغه در معنای لغویش معنای موضوعان به هست، ولی بعضی ها ادعا کردن که یک اصطلاحی در رجال داره و اون عدل ضابط امامیه. صاحب سمال ذکر کرده بودن برای اینکه این اصطلاح ثابت نشده و اصطلاح وجود نداره. مؤثر وجوه ایشون این بود که در موارد بسیاری صغه در غیر این معنای مصطلح به کار برده میشه. بنابراین نمیتونیم ما بگیم اصطلاحی در عدل ضابط امامی است. ما در تک تک فرمایشاتشون یه عرایضی داشتیم، ولی مجموعاً حیث المجموع مطالبیشون رو نگاه کردیم، دیدیم انصاف اینه که کثرت مواردی که صغه در غیر معنای مصطلحی که این آقایون ادعا کردن به کار رفته دلیل بر این که این معنای اصطلاحی وجود نداره. ایشون دو تا دلیل هم از پدرشون نقل کرده بودن که خلاصه صغه در کلام غیر امامی هم بیکار میره، ظاهراً معنای کلام امامی غیر امامی یکیه. یکی این که اگر صغه اصطلاحی داشت در کلام علمای ما بدین مطلب تصریح میشد. از کلی هیچی که این دو دلیل تام نیست، چون کتابهای ما بیانگر اصطلاحات نیستن. اولاً این دلیل دیگهش هم صغه رو که ما میگیم عدل ضابط امامی، مراد اینجور نباید بگیم، باید بگیم صغه به معنای صحیح المذهب عدل ضابط هست. صحیح المذهب این دل عامه با این دل خاصه هم دیگه فرق داره. و دلیلی از کلام ابن حجر رو هم به این معنا آوردیم که ابن حجر میگه عدل الصغه العداله و الاتقان فکیفه یکون عدلا من هو صاحب بدعته. کسی که فساد عقیده داره، مبتدع هست، این چجوری میتونه عادل باشه؟ خب تا اینجا رسیدیم به این که وجود مصطلح یک مطلب بعیدیه. عمده مطلب این بود که خب وجود هر اصطلاحی نیاز به دلیل داره و اصول اقلایی مثل اصل عدم نقل و امثال اینها اقتضا میکنه که اگر ما دلیلی بر طرق اصطلاح نداشته باشیم کلمه رو به معنای لغوی خودش حمل کنیم. چه دلیلی بر این اصطلاح وجود داره؟ حالا فرض کردیم ما همه ادله رو بر نفی اصطلاح هم انکار کردیم، از شد عمده دلیلی که منشأ شده که این آقایون ادعای اصطلاح کنن اینه، دیدن که کلمه صغه رو علمای رجال که به کار میبرن در این وسیله این کلمه صغه اکتفا میکنن در اثبات عدالت، امامیت و ضبط. به مجرد دیدن کلمه صغه همه کسانی که در قبول خبر یک شرایطی هم قائل هستند، امامیت و ضبط رو هم قائل هستند یا عدالت رو هم قائل هستند، اونها هم اکتفا میکنن به کلمه صغه. یعنی صغه علی جمیع تقادیر کفایت میکنه بر اثبات اعتبار خبر. بنابراین این دلیل دلیل به اینه که اصطلاحه. اگر اصطلاح نباشه نمیشه این عدالت و صحت مذهب و ضبط رو استفاده کرد. عرض کردیم که صاحب سمال مقال بفرمان که سه تا وصف اینجا هست. یکی وصف عدالت، یکی وصف ضبط، یکی وصف صحت مذهب. و استفاده این سه تا مطلب احتیاج به ادعای اصطلاح در کلمه صغه نداره. اما عدالت فرمودن که چون علمای رجال تنها کسی رو توصیف می کنند که عدالتش ثابت شده باشه، که توضیح دادیم و فی الجمله قبول نکردیم این عرض فرمایش. اما رسیدیم به استفاده امامیت. صاحب سمال مقال فرموده بودن که ما امامیت رو چجوری استفاده می کنیم. ایشون گفتن علمای رجال بناشون بر ذکر مذهب رباطه، بناشون بر اینه اگر رباط مذهب فاسد داشته باشند ذکر کنند. فعدم و ذکر دلیل و عدم و فساد المذهب. بنابراین این علما باید، این اشخاص باید فاسد المذهب نباشه. این نکته رو ما قبلا تو بحث کتب رجال در مورد خصوصیات کتب رجال این بحث رو کردیم. من فقط اشاره اجمالی میکنم تفصیلش باشه اونجا. ما اونجا عرض کردیم که بین کتاب رجال کشی و رجال شیخ، بین این دو تا کتاب و کتاب رجال نجاشی و فهرست شیخ فرق. رجال کشی و رجال شیخ هیچ اختصاصی به امامی و صحیح المذهب و اینها نداره، یه همچی اختصاصی نداره. بنابراین در مورد رجال کشی و رجال شیخ هیچ نکته خاصی نمیتونیم بگیم که از سلامون علیکم، از مجرد ذکر دلیل سلامون علیکم، استفاده عدالتی ضبطی چیزی اینها میشه. میمونه فهرست نجاشی و فهرست شیخ. عرض شد موضوع فهرست نجاشی و فهرست شیخ هم امامیه نیست، موضوعش اصحابوناست و اصحابونا با امامیه فرق داره. اجازه بدید یه مقدار توضیح تکرار کنیم توضیح رو. ببینید تشیع اولا یک تقسیم اولیه فرق اسلامی پیدا میکنه، یک شیعه و سنی. خب موضوع این کتاب ها سنی از موضوع این کتاب ها خارجه اصالتا، مگر سنی که روا عن اصحابنا یا صنف لهم که استفرادا اونها رو به این تناسب ذکر میشه. پس سنی خارجه الا مع شرایط خاصه. میاد شیعه. شیعه هم دو تا تقسیم اساسی داره. یکی اونهایی که اصلا شیعه تعریف جنونه که به امامت امیرالمومنین بعد از پیغمبر بلافرض قائله، اونه که امیرالمومنین رو بلافرض قائل هست. این شیعه هم دو تا اصطلاح داره، دو تا فرقه اساسی داره، یک فرقه امامیه به معنی عام، یک فرقه زیدیه. حالا ما البته بعدن این اصطلاحات رو به طور کامل بعدن صحبتش میکنه، من الان میخوام فقط یه چیز سریع عرض کرده باشم تا بحث بعدی رو بریم. خلاصه شیعه دو تا اصطلاح داره، دو تا فرقه عام داره. یکی امامیه، اونهایی هستن که امامت بالاسم قائل هستن، قائل هستن که پیغمبر بر امیرالمؤمنین به اسمه تنسیس کرده. یکم زیدیه، اونهایی هستن که قائل هستن که پیغمبر امامت بالوصف تنسیس کرده، یعنی به امیرالمومنین اوصافی رو گفته برای امام بعدی که اون اوصاف به امیرالمومنین و کسی دیگه منطبق نمیشه. هر دو قائل به نسن، ولی امامیه قائل به نس اسمی هستند، زیدیه قائل به نس وصفی هستند. کسی که امیرالمومنین رو امام بداند امامیه است، امام بالاسم، ولی کسی که امیرالمومنین رو امام نداند داخل در زیدیه است. خب البته یه نکته هم اشاره کنم بعد تفسیرش میاد، زیدیه خودش بعضی فرقش داخل در عامه است، داخل سنی ها. زیدیه دو تا یه سری چیزهایی داره که بعضیشون داخل در عامه است، بعضیشون داخل در خاصه است. این زیدیه که میخوایم بگیم این زیدیه هایی هستن که داخل در خاصه هستن. به هر حال امامیه به معنای عام با زیدیه داخل در موضوع اصحابونا نیست، داخل در کتب رجال نیستن، الا به همون قیدی که آمین ها داخل بودن، صنف لهم او روا عنهم او صلیم. اما امامیه به معنای اهم، این امامیه به معنای اهم ممکنه مراد اصحابونا این امامیه به معنای اهم باشه. البته ما به این معنا هم دلیل نداریم که امامیه به این معنای اهم هم موضوع اصحابونا باشه. اسماعیل داخل این امامیه به معنای اهمه، ولی دلیل نداریم، یعنی دلیل قاطع نداریم که اصحابونا این موارد رو هم میگیره. این امامیه به معنای اهم به فرق مختلفی خوب تقسیم میشه. یکی از فرقه های معروفش فتحیه است. اونهایی هستن که 13 امامی هستن. بین امام صادق و امام کاظم علیه السلام قائل هستن به امامت عبدالله افتن فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام. این 13 امامی. یه دی دیگه 14 به اصطلاح همون 12 امامی هستن و همون امامی هایی هستن که ما هستن. یه عده دیگه غیر از اینها واقفه هستند. واقفه هفت امامی هستند. به امام هفتم ختم میکنند. این سه تا فرقه اساسی در فروع مذهب به هم نزدیکند. چون فروع مذهب عمدتاً از امام صادق هست و اینها تا امام صادق مشترکه. و بلکه تا امام کاظم علیه السلام مشترکه. خیلی از فروع از امام کاظم علیه السلام که رسیده اینها قائل هستند. در فروع مذهب اینها با هم دیگه تفاوت چندانی ندارن. خصوصا فتحیه که با 12 امامی هیچ فرقی ندارن. چون عبدالله افتح بی سواد بوده، 70 روز هم بیشتر زنده نبوده، فرع فقهی ازش یاد نگرفتن. هرچی اونا فروع فقهی دارن داخل در روایات ماست و از ائمه ماست. اصحابنا اون چیزی که ما دلیل داریم اینه که این سه طایفه رو شامل میشه. امامیه به معنی الاخص، فتحیه واقفه، این ستا رو شامل بشه. بعضی فرق دیگر هم احتمالا شامل بشه، مثل ناوسیه. ناوسیه 6 امامی ها هستن، یعنی به امام صادق ختم کردن. واقفه 7 امامی هستن ولی ناوسیه 6 امامی هستن. احتمالا ناوسیه هم داخل اصحابونا باشه، ولی این ستایفه قطعا هستن، ناوسیه هم احتمالا هستن. این معنای اصحابون است. و موضوع رجال نجاشی و فهرست شیخ اصحابون است، نه امامی به معنی الاخص. بنابراین فتحیه و واقفه اصالتا داخل در موضوع این کتاب هستند. به خاطر همین استفاده امامی بودن از مجرد ذکر شخص در این کتاب ها مشکل هست. حالا توضیحات دیگه تو اون بحث رجال نجاشی و فرستش اونها دادیم، مراجعه بفرمایید که ما به بیانات خواستیم و عرض خواستیم اونجا استفاده امامیت هم بکنیم. دیگه من وارد تفصیل نمیشم و از بحث دیگمون میمونم. خب این هم استفاده امامیت که فل جمله میشه استفاده امامیت کرد، ولی نه بل جمله، ولی نه از اون طریقی که صاحب سماع المقال مش کرده، از اون طریق، نه از طریق دیگه. صاحب سماع المقال فرموده ضبط رو چجوری در میاری؟ ایشون گفته دو وجه ممکنه برای استفاده ضبط داشته باشه. یک وجه اینه که یا ضبط رو ما به معنای این میگیریم که ذکر به اصطلاح حفظ شخص و ذکر شخص و در حافظش بودن این بیشتر از صحو شخص باشه، درستی بر اشتباهش میچربه. اگر این باشه خب معمول اشخاص چنین هستن. اصل اغلایی هست که اشخاص اغلاطشون اینقدر زیاد نباشه که بر صحتشون بچربه. اغلاط نادر اصالت عدم خطا همسال اینها ما داریم. اگر مراد این باشه که نه مجرد این که ذکر بچربه درستی های شخص بر اشتباهاتشه، مراد از ضبط اینه که خیلی دقیق باشه، اتقان کامل داشته باشه، خیلی تحرج داشته باشه از اینکه یه اشتباهی تو کلامش بیاد. امثال اینها ضابط یعنی اینکه شخص متقن محکم یه همچی چیزی باشه. این طبقه اصل نیست. خب خیلی آدم ها متقن و محکم نیستن، ولی وجهی برای یه همچی ضبط به این معنا وجود نداره. یک وجه دوم عبارتی هست از شیخ بهایی. ایشون گفتن که ثقه از وثوق، ثقه از وثوق که معنی اعتماد، و به کسی که سهو و ضبطش مساویه یا سهوش از ضبطش بیشتره این وثوقی نیست، هیچ اعتمادی به قول این شخص نیست. کسی گفتیم ثقه، لازمه شده که اعتماد به قولش هست و لازمه اعتماد اینه که سهو شخص از ضبط شخص بیشتر نیست. بین این دو تقریب تفاوت هست. تقریب اول از کلمه ثقه استفاده وثاقت نمی کنه، ضبط نمی کنه. یکی اصل اوغلا اینه که یک نفر باید ضابط باشه، چه ثقه در موردش گفته شده باشه، چه ثقه در موردش گفته نشده باشه. بچه دوم از کلمه ثقتون این مطلب رو استفاده می کنه. دوهران هر دو وجه به هر دو وجه درستیه، فقط یه نکته هر دو وجه درش مشترکه، اون اینه که اینا که نه به مجرد این که یه مقدار ضبط شخص بر سهو شخص بیشتر شد کفایت کردن. فرض کنید که کسی که 40% اشتباه میکنه 60% درست رفتار میکنه، اینو گفتن کافیه. حالا که این مقدار دیگه کافی نیست، اوغلا به 40% خطا اعتنا میکنن. کسی که از 10 تا کارش 4 تا کارش اشتباه است، این دیگه شخصی نیست که مورد اعتماد باشه. ضبط اونه که شخص میزان خطاش از متعارف بیشتر نباشه. اینه متعارف. فرض کنید در 10 تا کار یک کارش هم خطا نمی‌کنه، خطای در گفتارها و امثال این. خلاصه ضبط این مقدار هست که شخص از متعارف ضعیف‌تر نباشه. البته همین هم مطابق اصل اوغلاییه. اصل اینه که شخص، اصل اوغلایی اینه که شخص مثل سایر مردم باشه. میگه شخص یه فرد غیر متعارف باشه و خلاف اصل اوغلاییه. و شخصی که غیر متعارف هست وسوق به قولش نیست، اونم هست. هر دو جهت در حد دلیل در اینجا هم تام میشه، ولی اینجوری باید ضعف رو تفسیر کرد، نه اونجوری که از کلام چیز استفاده میشه. نه حالا اونم اجازه، نه اجازه بدید اون رو توضیح بدید.
یعنی
حالا این رو توضیح بدید اجازه بدید. این هم اینجور. البته یه نکته رو در مورد ضبط باید دونست، اونی که ضبط نسبت به نحوه روایت تفاوت داره. کسی اگر روایت شفاهی میکنه باید خیلی ضابط باشه، کسی که روایت از کتاب میکنه خیلی لازم نیست، خب از کتاب داره میخونه اون طرف هم میشنوه دیگه. ولی کسی که به حافظش داره اتکا میکنه باید شخص قویی باشه. شما دیدید کسی که روخونی میکنن کمتر مواردی هست در روخونی اشتباه کنه، ولی کسی که از حافظش مطلبی رو نقل میکنه خیلی وقتا اشتباه میکنه. یه نکته دیگه این که ضبط نسبت به اصل یک مضمون خبر با ریزه‌کاری های خبر فرق داره. نسبت به اصل مضمون خبر اکثر افراد ضابط هستن، ولی نسبت به دقایق و ظرایف خبر که دقیقا این چه چجوری بوده و نبوده، اینها معمول اشخاص ضابط نیستن. شما ببینید یه قصه واحد رو اشخاص نقل میکنن یه جور نقل میکنن، ولی در ریزه کاری ها با هم تفاوت هایی دارن. این هم نسبت به مراتب خود اون قصه ای که نقل میشه ضبط متفاوته، هم نسبت به کیفیت روایت کردن ضبط فهم میکنه. خب این خیلی چیز مهمی است. اما حاجای ما یه مسلک خاص دیگه ای دارن در مسئله وثاقت که از کلام شیخ بهایی هم فی الجمله همون مطلب استفاده میشه، به تقریبا اوفا ایشون بیان کرد. توضیح و ذالک اونی که ثقه برخلاف مشتهره به معنای صدوق نیست. ثقه نه لغتا نه اصطلاحا اصلا معنی صدوق نیست. ثقه معنای لغویش یعنی معتمدون علی، موثوقون به. معتمدون علی به تناسب حکم موضوع در موارد مختلف. توضیح ذالک، اگر بگن که آقا این نجار ثقه است، مورد اعتماده، یعنی چی؟ یعنی خوشکاره، خوب کار میکنه، چوب خوب میگذاره و سلیقه داره، درست بلده چی کار کنه. بگن آقا این طبیب مورد اعتمادیه. طبیب مورد اعتماده یعنی چی؟ یعنی این که درست بلده طبابت کنه، جراح مورد اعتمادیه، جراح درستیه مورد اعتماد، هر شیئی که مورد اعتماد هست به تناسب حکم موضوع اون چیزی که ارتباط با اون کارش داره به او مربوطه. یه شخصی میاد میگه که آقا من میخوام زن بگیرم، این خانواده مورد اعتماد هستن یا نیستن؟ این کار نداره که این خانواده نمیدونم مثلا راست میگن یا دروغ میگن. خیلی وقتا اونی که بیشتر برش مطرحه اینه که آیا شرایط یک زندگی سالم رو فل جمله داره یا نداره. البته بعضی مراتب دروغ گفتن اینها مؤثر هست در شرایط زندگی اینها، رو نمیخوام چیز کنم، من نمیخوام وارد مورد کاهش بشم، فقط این جمله رو من که میگم مورد اعتماد هست یا نه، یعنی به خلاصه به من بگید که آقا این حلی است له الزواج هم لا یسلم هم سالی. ممکنه اتفاقا حالا من همین مسئله ازدواج رو عرض بکنم، در ازدواج که مثلا ما سوال میکنیم این که آیا مورد اعتماده، طرف باید نکاتی رو که احتمالا هم دخالت داره در زندگی بگه، نه فقط مطالبی که حتما دخالت داره. مورد اعتماده یعنی دیگه شک و شبهتش نیست. فرض کنید یه نفر هست بی اعتنا به مسائل، حتی هم دروغگویه. ولی خب اگه از طرف میپرسن که مورد اعتماد هست یا مورد اعتماد نیست، باید این جهازش هم بگه که دروغ هم میگه، چون ممکنه این دروغگویی در زندگی شخص اثر بگذاره. یعنی در موسوقن به همه نکاتی رو که احتمال داره دخالت داشته باشه در اون موضوع مورد بحث باید گوش زد بشه. میگم آقا این طبیب معتبر یا معتبر نیست؟ معتمد یا معتمد نیست؟ یعنی معتمده. حالا اگه این طبیب یه مسئله خاص داشته، مثل شراب خور باشه، احتمال داره که موقعی که مشغول عمل جراحی هست حالت مستی مشغول اون کارش هم باشه، همین احتمال باید بگیم این طرف شراب هم میخوره. طبیب باید بگیم طبیب حاضقیه، قویه، ولی مواظب باش که شراب نخورده باشه که در اون حالت شراب خوردگی جراحی بکن. خلاصه همه نکاتی رو که احتمالاً یا قطعاً در اون جهت مورد بحث دخالت داره در موضوع صغه اخذ میشه. صغه یعنی مورد اعتماد، و مورد اعتماد به تناسب با موضوع فرق. این مقدمه رو داشته باشید، حالا بیاییم تو بحث مورد. در مسئله قبول خبر یک سری امور طبق نظر بسیاری از علما شرط، اون چیزی که قطعا شرط صداقت، اون چیزی که طبق نظر خیلی ها شرطه و اکثر شرط عدالت، بیش از صحت مذهب در نظر خیلی ها شرط، صحت مذهب خیلی ها او رو شرط میدارن ولو در حال ترجیح، ولو در حال ترجیح. این دیگه شیخ طوسی اونها هم گفتن که در حال ترجیح خبر امامی مقدم است بر خبر غیر امام. ضبطن که خب در همه به جمیع الاقوال شرط است. بنابراین این قیود، عدالت، ضبط، امامیت، طبق نظر خیلی از آقایون شرط، ولو فی بعض الاحوال. به خاطر همین وقتی در مقام تعدیل و تجریح برمیاییم، در مقام بیان حالات اقراوی میگیم آقا فلانی ثقه است، ثقه است یعنی هیچ گیر نداره، یعنی هم صحت مذهب داره هم همه شرایط رو تام. اطلاق ثقه اقتضا میکنه که همه شرایط تام بود. بله این اطلاقش این مفهوم رو میرسونه، مانعی نداره که جایی به قرینه یک مفهوم خاصی اراده بشه. بگیم ثقتون فتحی، مورد اعتماد فتحی هست، این از جهت مذهب مورد اعتماد نیست، کنه اون فتحی یه مقدار تقیید میکنه اون اطلاق ثقه رو. ثقتون الا انه فتحی، گاهی وقت تغییر هم میکنه ثقتون الا انه. خب همین میگه، نه همین ثقه این رو میبرید مورد اعتماده، این شخص مورد اعتماده. مورد اعتماده یعنی چی؟ اتفاقا از همه اونهایی که واضح تره در این چیز مسئله ضبطه، که اینی که شیخ بهایی تو چیزای دیگه نیومده، فقط مسئله ضبط رو، چون کسی که غیر ضابط باشه وثوق به قولش نیست، اعتماد نمیشه بشه. میشه به اعتماد کرد به یه شخصی که
اگه کسی هم خیلی هم اشتران کنید
بله غلط اشتران کنید مورد اعتماد نیست. ببینید شما ذهنیت هایی که از به جهت این ذهنیتی که تو ذهنتون هست که ثقه یعنی متعمده برای کذب و اینا، بذارید کنار. این نیست ثقه معنی لغویش و نه معنی اصطلاحیش. من قرائن متفاوتی 17 تا قرینه رو ذکر میکنم، صبر کنید یواش یواش تا آخر خط بیه. این نکته اساسی بحث هست که از جهت تحلیل معنای لغوی جمیع معانی از صيغه علی وجه الاطلاق استفاده میشه. صيغه‌ای که به نحو مطلق باشه تمام این نکات استفاده میشه. لا یقال که صيغه به معنای معتاد علی است. من که میگم معتاد علی هست ممکنه معنیش اینه که این نزد من معتاد علی است. اندی معتاد علی است. نجاشی که میگه ممکنه معنیش این باشه که نزد او معتاد علی است. معنی این حرف اینه که قیودی رو که نجاشی در صحت خبر شرط میدونه داراست. شاید نجاشی صحت مذهب رو دخیل ندانه. بنابراین چرا شما از کلمه ثقه استفاده میکنید که معتمدون علی اندل کل؟ جواب اینه که نجاشی مگه کتاب رجالش نشین نوشته برای مقلدین خودش؟ تو فتوایی که نید. نجاشی کتابش نوشته برای استفاده علما. بحثاً کتب رجال و کتب علمی برای استفاده علما با جمیع المشارب نوشته میشه. غرض تألیف کتاب وقتی عام شد ناگزیر باید از مشرب خود مؤلف اوصل بشه و سایر مشاربی رو که در حتی در اون زمانها مطرح بوده لااقل اونها رو بگیره. و مثلا امامی بودن، ضابط بودن، اینا همه در همون زمان مطرحه. این کلامات سید مرتضی استاده چیز هست. این قیود کلام شیخ طوسی هست که ما اینکه حالا بعد میخونیم. بنابراین با توجه به اینکه این قیود رو خیلی ها شرط میدونن، اگر هم نجاشی خودش اینها رو شرط نمیدونه نباید کتاب رو برای خودش که ننوشته، کتاب رو برای عموم نوشته. کتاب رو که برای عموم نوشته بنابراین معناش اینه که ثقتون اندل عموم، ثقتون من غیرش کاله. اون نکته رو هم که در مورد ازدواج عرض کردم به همین جهت بود که ازدواج اتفاقا در مسئله ازدواج اگر من بدانم طرف چه خصوصیتی داره لازم نیست همه قید رو بیارم. ولی گاهی اوقات سوالم که هست مثلا ازدواج نیست، ما میخواییم این رو مثلا شهرداری شهر بگذاریم، بگیم آقا این معتمد هست که معتمد نیست. این باید جوری باشه که دیگه نقنوع در موردش نکنن، نه فقط نزد من معتمد باشه، یه جوری باشه که بحث نداشته باشه. چی فهمید؟ خب اون هم صحت مذهبی این نیست که حالا مد شده باشه. از همون زمان ائمه هم این شده که آقا بنی فضال چیز بودن که نمیدونم فتحی هستن، چیکار کنیم؟ بره باشه عمل کنیم و عمل نکنیم. این چیز خیلی قدیمیه. خب همون توصیفات. حالا البته ما در مورد اونا یه بحث اختصاصی داره. کسی اگه خودش غیر امامی باشه بحثش فرق داره. بحثی. حالا بس اینو ما بحث می‌کنیم. چی؟ جزء اصحابونا هست؟ بله، جزء اصحابونا هست. مورد اعتماد نیستن؟ نه. مورد اعتماد مطلق نیستن. مورد اعتماد هستند فی روایته، فی نقله. حالا اجازه بدید ما عبارتهایی که حالا این نکته که شما ممکنه در تحلیل لغوی باز نقنو و دقدقه نفس براتون حاصل باشه، ولی عبارتهایی از خود این علما ذکر خواهیم کرد که خودشون در این معنای خاص استعمال کردن. فانتزر. خب این نکته اول رو داشته باشید. حاج آقا به خاطر همین جهت در روایت عبدالعزیز ابن مقتدی معروف شبهه کردن در خاطر حجیت خبر باقر. روایت معروفی که هست اف یونس ابن عبدالرحمن سقتون آخوضان معالم دینی، اف یونس ابن عبدالرحمن سقتون آخوضان معالم دینی. آیا یونس ابن عبدالرحمن سقه هست که آخوضان معالم دینی؟ استدلال کردن بر این علما بر این که خبر ثقه معتبر. و مراد از ثقه تو این کلام علما یعنی من لا یتعمل الکس، لا یتعمل الکس، من لا یتعمل الکس. خب به این روایت استدلال کردن، گفتن دیگه روایت موثقات هم معتبره، روایت مثلا صحیح لازم نیست باشه. آجا می فرمودن نه، این روایت استدلال بهش عام، چون مضمون این روایت اینه که آقا یونس ابن عبدالرحمن آیا مورد اعتماد هست که آخوزا ان معالم دینی؟ و کبرای کلی که از این حکم استفاده میشه اینه، هر کسی که قابل اعتماد هست میشود به اخبارش عمل کرد. این کبرای چیز تازه ای نیست، کبرای چیز مسلمه. خب هر کسی قابل اعتماده میشه به اخبارش عمل کرد دیگه. بحث سر کبرا نبوده تو این روایت، بحث سر تطبیق این کبرا بر موردش بوده. کبرایی که از این قضیه استفاده میشه اینه که هر کسی که قابل اعتماد هست میشه به اخبارش عمل کرد. ولی کی قابل اعتماده؟ چه شرایطی در قبول اعتماد شرطه؟ او معلوم نیست. خلاصه هر چیزی که احتمال بدین در قبول خبر اشخاص دخالت داشته باشه دخیل میشه در موضوع این حکم. کسی که احتمال میدیم امامی بودن در قبول خبر دخل داشته باشه، بنابراین غیر امامی معتمد علیه نیست. حکم گفته که کل من کان معتمد علیه یقبل قوله، تمامی قیود داخل در این موضوع هستن. حکم خودش موضوع خودش درست نمی کنه، حکم موضوع خودش درست نمی کنه. اما چی معتمد، کی معتمد علیه هست، کی معتمد علیه نیست، چی دخالت داره در معتمد علیه بودن، چی دخالت نداره، رو باید خارج استفاده کنه. این کبرا هیچ چیز تازه‌ای به ما نمیرسونه. خود کبرا شبیه اون قضایای معروف العدل حسنان و ظلم قبیحون است که هیچ فایده چیز نداره. عدل حسنان یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ینبغی ان یحسن یفعل، ینبغی ان یفعل، عدل یعنی اون چیزی که خوبه که انجام بگیره، خوبه که انجام بگیره. اینم کبرای کلی ما اینی که اون شخصی که قابل اعتماده، قابل اعتماده، خب این که پیداست کسی که قابل اعتماده، قابل اعتماده دیگه. و سوال از کبرا نیست. اگه سوال از کبرا بود این معنا لغو بود. خب کبرای کلی میگی یعنی چی؟ میگی معناست. سوال از تطبیق اون کبراست بر این مورد، یعنی آیا این قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. اما اینکه قابل اعتماد هست میشه به خبرش اخته. خب این مفهوم یعنی مسلمه دیگه، ضرورت پیش اومده مفهوم به اصطلاح استفاده بر حجیت خبر واحد میکنن مطلقا، استفاده میکنن بر حجیت خبر واحد مطلقا، میگن که امامی بودن شرط نیست. مثلا نمیدونم قیود با این روایت، قیودی رو که احتمال میدیم در حجیت خبر دخالت باشه، خب ثقه یعنی مورد اعتماد. هر چیزی که دخالت داشته باشه در حجیت خبر، دخالت داره در مورد اعتماد بودن. بنابراین تمسک به عام در شبهه مصداقی خودشه به اصطلاح فرض. ما این شخص رو نمیدانیم، نمیدونیم. بحث این هست که فلان شخص، البته من تعبیر مصاحبه کردم، تمسک به عام در شبهه مفهومی خودشه. خود این مفهوم صدقه یه مفهوم کشداری، هر چیزی که احتمال داشتیم دخالت داشته باشه در وساقت، تمسک به عام در شبهه مفهومی خودش. دقیقاً نمی‌فهمم تمسک با هم در شبهه مفهومی خودش، یعنی به یک عام مجمل متمسک کنیم. فی الجمله بله. من لولا بعض الاشکالات دیگه‌ای که در مسئله هست که من واردش نمی‌شم. اگر رسیدیم آخر وقت یه نکته هم در اون مورد که عیب دارم برسیم. خب این نکته اول. نکته دوم عبارت مقدمه فهرست شیخ در فهرست فرموده که من هر کسی رو که وارد شرح حالش میشم باید بیان کنم که های اعتقادش صحیح، اعتقادش فاسد. و بگی من اعتقادی هل اند اعتقاده او یوتاب گل هست هم لایت مطابق هست هست، مطابق هست هست هم سالی بنابراین شیخ باید صحیح العقیده ها رو بگه، فاسد العقیده ها رو هم بیان. شما تو کل رجال فهرست شیخ بگردید چند تعدیل داره، چند نفر رو به وصف امامی بودن متصف کرده؟ یک دو مورد. کل از اول تا آخر یک دو مورد رو تصریح به امامی بودنش ایشون کرد. اگر از کلمه ثقه امامی بودن در نیاد، مقدمه کتاب با متن کتاب وفق نمی کنه. مقدمه کتاب با متن کتاب وفق نمی کنه.
اگر ما اصلا
میگه من عبارتشو بخونم، عبارتشو بخونم، مراجعه بفرمایید. فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، هم تعديلش میگم هم تجريحش میگم، وهل يعول على روايته أم لا، وأبين عن اعتقاده، وهل هو موافق للحق أم مخالف. فقط نمیگه چیزایی که مخالف حق باید بیان کنم، هم باید بیان موافق حقاشو بیان کنم هم مخالف حقاشو بیان. و بنابراین مطلبی که میگه، میگه من باید تعدیل و تجریح کنم، من باید تعدیل و روایت رو استفاده کنم. تدلون نداریم تو فرسشه چی؟ همونو میخوام بگم، مراد از تعدیل بنابراین این توصیقات تعدیل ازش استفاده میشه، تعدیل ازش استفاده نمیشه. من نه فقط خصوص وساقت لسانی، عدالت ازش استفاده میشه. کما اینکه تجریح هم معنی ما همون میگیم، میگیم ضعیفون هایی که میگیم داخل در تجریحه، همه اون ضعیفون ها داخل در همین تجریح. خب اون موارد دیگه خارجه، ولی اگر این موارد ثقه رو بگیم از امامی بودن استفاده میشه، خب یه موارد زیادی هست میتونیم بگیم مقدمه با کتاب فل جمله میسازه. آخه ببینید یه موقعی هست که ما میگیم شیخ طوسی در کتابش اصلا به مقدمش کار نداشته باشه، یه مقدمه یه چیز دیگه است، کتاب یه چیز دیگه است. خب این یه چیز اصلا رکیکه. یکی این که در مقدمه یه چیزی گفته در کتاب 70%ش عمل کرد، خب این خیلی بعید نیست. البته اینم باز یه مطلب چیزیه، ولی خب خیلی از اون چی؟ نه هر دوشو میگیم، تعدیل و تجریح رو میگیم، میگیم تضعیفاتی که کرده و توصیفاتی که کرده، این توصیف امامی بودن ازش استفاده میشه. البته فعل جمله یه مشکلی در اینجا هست، چون یه استدلالی شیخ طوسی برای ادامش حرف میکنه، میگه لنه و ابین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق ام مخالف له، میگه لان كثيرا من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول ينتقلون المذاهب الفاسده. من چرا باید از مذهب رباط ذکر کنم؟ چون بسیاری از مصنفی اصحابنا مذهبشون فاسده. کأنه از این استفاده میشه که اون جهتی که باعث شده که من متعرض به مذهب شم اینه که یه عده زیادی از اصحاب ما مذهب فاسده، بنابراین غرض اولی ذکر مذهب فاسده نه ذکر مذهب صحیح. ینتهلون المذهب، این نه انتحال یعنی انتصاب به خود بستن، انتماع به این من، فقط انتحال تو خودش خوابیده که چیز بد رو گرفتن، چیز بد رو گرفتن. لعنه کثیرن روی این جهت مشکل به این به عنوان یک دلیل تام بیتیم تمثل کنیم، معید خوبی هست ولی به عنوان دلیل نه. یه جهت، جهت سومی که این جهت دومی، جهت سوم اینه که کتب رجال رو از قدیم الایام میگفتن کتب تعدیل و تجریح، کتب جرح و تعدیل، این اصطلاحی که از قدیم و عبارت شایع کتب رجال عدلون نیست، ثقتونه. بنابراین باید ثقتون مفهومی استفاده بشه که عدلون هم توش افتاده باشه. اگر عدلون مفهوم عدالت توش نیفته باشه، این اصطلاحی که از قدیم الایام شایع هست با اصل کتاب جور در نمیاد. البته این ملاحظه فرمایید که فقط عدالت رو استفاده میکنه، اما صحت مذهب اونها رو استفاده نمیکنه مگر اونها رو داخل عدالت. مطلب چهارم که عمده مطلب اینه، اونم ما به عنوان معید اون دوتا رو ذکر کردیم. این نکته چهارمه، عبارتی از شیخ در قده، این رو دقت بفرمایید. شیخ طوسی در مورد این که در بحث حجیت خبر واحد هی بحث میکنه که خبر کی قبول، خبر کی قبول نیست، بحث در این میرسه که آیا خبر غیر امامی قبول هست یا قبول نیست، به چه شرطی خبر غیر امامی قبول است. خلاصه کلام ایشون نظرش اینه که در مورد خبر غیر امامی به دو شرط خبر غیر امامی معتبر. یکی این که خبر غیر امامی از طریق امامی معارض نداشته باشه، یکی این که فتوای امامی برخلافش نباشه. خبر غیر امامی بر خلافش نباشه، خبر امامی معارض نداشته باشه، فتوای امامی هم بر خلافش نباشه. این فتوای، حالا یه چیز در پرانتز عرض کنم، بعضیا دیدم بیان میکنن که این که عدم عمل اعراض اصحاب به اصطلاح خبر از حجیت ثابت میکنه، کی اصلا یه همچین عبارتی داره؟ خودما یا عبارتی دارن که اعراض اصحاب خبر از حجیت میندازه یا نه؟ گفتن که هیچ کسی یه همچین حرفی از خودما این حرف رو نزده. نه اینجور نیست، همین عبارت شیخ استفاده میشه که فی الجمله ایشون میگه اگر خبر غیر امامی رو اصحاب ازش اعراض کنن اعراض کرده است. نه خبر ثقه رو من فی الجمله میخوام بگم، نه فی الجمله من میخوام بگم، میخوام بگم این مفهوم که فتوا دادن به خبر دخالت داره در حجیت خبر، این مفهوم مفهوم قدیمیه، نمیخوام بالجمله بگم، این مفهوم بعضی میگن اصلا این طرز فکر متأخرینه، نه این طرز فکر قدیمیه، از اوتیشه از جاهای مختلفش استفاده میشه، پندرز رسته. خب حالا عبارت شیخ در عده رو من عرض کنم، عبارت رو دقت بفرمایید. اما اذا کان الراوی من فرق الشیعه مثل الفتحیه والواقفه والناموسیه و غیره نظر فیما یروی فان کان هناکه قرینتون تعزدو او خبرون آخر من جهت الموثوقین بهم وجب العمل. این من جهت الموثوقین بهم یعنی چی؟ بیا آقا خبر فتحیه رو اگر یک خبر موثوق و یک خبر از یک آدم موثوق به مؤیدش بود این بهش عمل میکنه. یعنی اگر خبر فتحی رو یه فتحی دیگه اومد زعیمش شد، تازه میشه عمل چه قطیدی داره، چه ترجیحی داره اون خبر باره این خبر. این من جهت الموصولون به باید یک خبر دیگه ای باشه که اون خبر مثل همون قرینتون تعزدو یک قرینه ای باشه که خودش بی نفسه قرینیت داشته باشه. نه من جهت الموصولون به هم آدمایی که موصول به هم هستن، نه روایت های موصولون به. میگه اگر خبر دیگری از جهت آدم‌های موثوقین بهم بود اون بهش عمل میشه. خب وجب العمل ده، این یکی داشته باشه. و ان کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین وجب اطراح مختص به روایته. میگه اگر طرق موثوقین خبرش معارضه با این بود، مختص به روایته رو میذاریم کنار، بلکه چیکار میکنیم؟ والعمل به ما رواه ثقه، به اونی که ثقه عمل روایت کرده به اون عمل میکنیم. ثقه یعنی چی اینجا؟ ثقه یعنی امامی ضابط. حالا اون ضبطش خیلی مهم نیست در مسئله، اون که مهم است امامی بودنه، ضبط خیلی چیز نیست. این رو ببینید، عدل امامی. و ان کان ما رواه لیس هناکه، یعنی ما رواه این اینها لیف هنا که ما یخالفو ولا یعرف من الطائفه العمل به خلافه وجب ایضا العمل به اذا کان، به چه شرط؟ اذا کان متحرجا فی روایته
موثوقا فی امانته. ببینید موثوق رو قید میزنه، موثوقا فی امانته. و این کانم مخطئا فی اصل الاعتقاد. موثوق درست در مقابل مخطئ، میگه ولو این که این شخص مخطئ در اصل اعتقاد هم، ولی همین که موثوق در امانتش بود، این روایتش عمل میشه. فلا اجل ما قلناه عملت طایفه به اخوال فتحیه مثل عبدالله ابن بوکی و غیره و اخوال واقفه مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه و عثمان ابن عیسی و بعد هاولا به ما رواه و بنو فضال و بنو سماعه و تاتریون و غیره هم فی ما لم یکن انده هم فیه خلافه. نه نه از این سقه نداشت، نه عملت طایفه به اخبار اینها هیچی. و این کان ما رو و او لیس هناکه ما یخالفو ولا یعرف من طایفه العمل به خلافه وجب عیزن العمل به اذا کان متحرجن فی روایت موفقن فی امانته، قید فی امانته زده. و این کان مختن فی اصل الاعتقاد، در اعتقاد مخته هست ولی چون موفق در امانتش هست، در نقلش هست، بنابراین به عملش به روایتش اخشه. حد نفرمودید بحث ما سر اینه که چرا عمل میکنن، به هر علت عمل میکنن. صیغه رو به چه معنی به کار بردن؟ اون معنی صیغه رو اون هر چی میخواد باشه باشه، من به اون که تمثل میکنم، اون علتش هر چی میخواد باشه. ما فعلا حجیت خبر واحده نمیخوایم اثبات کنیم درسته درست نیست، ما اصلا کار نداریم عبارت شیخ درسته درست نیست، ولی میخوایم ببینیم صیغه رو. میگه آقا خبر غیر امامی در صورتی معتبره که خبر صیغه برخلافش نباشه. خبر صیغه یعنی چی؟ خبر غیر امامی که خودش که صیغه نباشه که اصلا از بیخ عربه، از بیخ از چیز افتاده، حجیت افتاده، بلکه خبر غیر امامی در صورتی حجت هست که وثاقت رو داشته باشه. میگه وثاقت در نقل رو میگه شرط اولیه خبره. این صیغه موصوفین به هم نمیدونم موصوف بهی یه همچه تعبیرهایی که اینجا داشت، اینا همش به معنای امامیه. خب بنابراین لفظ صیغه در مقابل لفظ مخطئ، صیغه یعنی مورد اعتماد، مخطئ یعنی اشتباه کار و غیر قابل اعتماد. کسی که در هر جهت مخطئ باشه در اون جهت صیغه نیست. صیغه مطلق یعنی کسی که در جمیع جهات که مربوط به خبره مورد اعتماد. چی؟ بعضی وقتا این فعل حدیث، بعضی وقتا قیدش ناظر به این جهت هست، بعضی وقتا، بعضی وقتا نه ناظر نیست، صحت و ثقت فعل حدیث صحیح هست. این فعل جمله یه ایهامی داره که در مورد مذهبش یه نقنقی هست، اثبات چیز نمی کنه ها. اینی که بالاخره یعنی خلاصه این قید فعل مذهب باید لغو نباشه، فعل حدیث ثقت فعل حدیث باید لغو نباشه. برای اینکه لغو نباشه، لغویت به همین کافی هست که در موردش بحثی باشه، یا مثلا امامی بودن حتی از اون طرف اگه امامی بودنش مسلم باشه، در مورد ضعفش مورد بحثه، تصریح میکنه ثقت فعل حدیث، اون قسمتی که مورد بحث هست اون قسمت بحثی. خب این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم که هم نتیجه مطلب چهارم و هم دلیل بر اصل مطلبه، اینه. عبارت شیخ طوسی داره در مورد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنده. ایشون بعد از اون عبارتی که الان نقل کردم دو سه سطر بعد، یه شاید 7-8 سطر بعد این عبارت رو داره. بحث در این که در مقام تعارض چیکار کنه، دو خبر اگه تعارض کردن چیکار کنه. ایشون میگه و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلا، یکی از دو راوی به سند ذکر، ثانی دومی مرسل بود و ارسالا مسئله رو نقل کرد. نظر فی حال المرسل، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُرْسِلْ إِلَّا أَنْ ثِقَةٍ مَوْثُوقٌ بِهِ فَلَا تَرَجُّهَ لِخَبَرَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَلَعَجْلِ ذَلِكَ سَوَّدَتْ طَائِفَةٌ بَيْنَ مَا يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَيْسٍ وَصَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي نَصْرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ عُرِفُوا بِأَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ وَلَا يُرْسِلُونَ إِلَّا مِمَّنْ يُوثِقُ بِهِ و بین ما اسنده و غیر هم سمود طایفه بین ما یرویه اینا و بین ما اسنده و غیر هم ولذالک عملو به مرسله هم اذن فرده اند روایت غیره هم. خلاصه کلام ایشون اینه، اگه یه خبر مسند به یه خبر مرسل تعارف کنه، اگر کسی که این خبر مرسل رو آورده کسی است که مرسلاتش حجته این در انفراد به خاطر این که لا یردی و لا یرسل الا انسقه، در اینجایی که تعارض با مسند کرده بین مسند این و مرسل این مقابل این مرسلش بجرده این مرسلش هم. اگر نه اینجور نبود دیگه بقیه بحثای این عبارت الا انسقه موسوق مراد انسقه در این عبارت هم امام. به چه خاطر؟ دو قرینه هم. یه قرینهش به بحث ما مربوط نیست، همون قرینه قبلیه. یه قرینهش باعث میشه که این عبارت شاهد مثال بشه بر بحث خودمون. اما قرینه‌ای که استفاده میشه ازش که این عبارت ازش امامی بودن استفاده میشه، یکی این که دو خط قبل سقه رو به معنی امامی به کار برد، معنا نداره که در صفحه قبل سقه معنی امامی باشه، اینجا که جز سقه معنی غیر امامی باشه. تقدم عبارت قبلی که ما به وضوح ازش استفاده کردیم که مراد امامی هست، دلالت بر این میکنه که این هم مراد امامی. اما اگر مراد یه قرینه قیل رو بمید که تصویه قائم شده، گفتن آقا مرسل ابن ابی عمیر به منزله مسند غیر این، مراد از مسند غیر چیه؟ اون غیری که مسندش با مرسل اینها یکیه، قدر متیقن اون مسند مسند امامی هاست دیگه، امامی های ثقاتی که خبر مسند اینو داشته باشید. در چه صورت روایت مسند امامی با روایت های مرسل ابن ابی عمیر تصویه ما میتونیم قائل بشیم؟ در صورتی که این مسندها هم اندازه اونها امامی باشه، چون اگر این مرسل ها احتمالا امامی نباشن، احتمالا غیر امامی باشن، احتمال داره که این مرسل ها اون کسی که در خبر حذف شده غیر امامی باشه. و همین الان از عبارت شیخ ما خوندیم که شیخ خبر غیر امامی رو معارضه نمیندازه با خبر امامی، این دوتا با هم دیگه مساوی نیستن، خبر امامی هست که با خبر امامی مساویه، خبر غیر امامی یه طبقه پایین‌تر از خبر امامیه. بنابراین این که اومده بین مرسلات ابن ابی عمیر و صفوان و بزندی با مسندات دیگران که قدر متیقنش مسندات امامی هاست تساوی برقرار کرده، معناش اینه که مرسلات اینها در حد مسندهای امامی هاست، بنابراین اون صدقه باید مراد عدل امامی باشه، اگر مجرد عدل باشه این تصویه صحیح نخواهد. تصویه در مقام تعارضه، تصویه در مقام تعارضه، بحث داره تعارضه، دو تا خبری که تعارض کردن کدوم حجته؟ مثلا بحث از اول تا آخر دو بحثه، یکی این که حجیت خبر واحد چه شرطش داره، یه جهت، جهت دوم این که در مقام تعارض حجیتش به چی بسته گیره.
و اون مستند را به صحبت
اسناد ارسال این اندازه مستند دیگران، اندازه اونها یعنی چی؟ یعنی اینو چرا ضرر نمیزنه؟ چون که خب وثاقتش کافیه، کافیه. اگر وثاقتشون همونو دارن میگن، این وثاقت باید به معنای، ببینید این وثاقت باید به معنای امامی معتمد علی باشه تا مساوی باشه با مسندهای امامی، تا مساوی باشه. بذارید یه نکته دیگر رو اینجا زمین میکنم. یه بحثی هست در اینکه خبرهای فتاوی علی ابن زی گفتن اینها اند اصحاب عملو به اخباره به فتاوی علی ابن زی اند عباد النصوص، اند عباد النصوص به اخباره به فتاوی علی ابن ابراهیم ابن باب به نظر. عبارتیست که اولین بار از پسر شیخ طوسی ابو علی طوسی این مطلب نقل شده. خب شخص از علمای معتبر و قابل اعتماد. یه بحثی در مورد این عبارت هست. اون بحث اینه که اگر شما فتاوی ابن ابی عمیر رو به منزله روایت معتبره میدانید، به منزله روایت معتبره میدانید، علی ابن بابه فتاوای علی ابن بابه رو به منزله روایت معتبر میدانید، باید مطلقا بهش عمل کنید، نه این دعیه باده نه. اگر معتبر نمیدانید چرا این دعیه باده نفسش عمل میکنید؟ این واده نست چه خصوصیت داره؟ وقتی که روایت دیگه نبودی روایت میشه معتبر؟ این قید چه قیدیه؟ یا باید مطلقا حجت باشه یا باید مطلقا حجت نباشه؟ تفصیل چرا؟ تفصیل چرا؟ جوابهایی داده شده. یکی از بهترین جوابهاش اینه که ما خبر فتاوای ابن باب رو به منزله خبر معتمد می‌دانیم، ولی خبری که اقل بیشتر از این استفاده نمی‌شه. این یه خبر معتبره اما چقدر اعتبار؟ اقل مراتب اعتبار. بنابراین اگر با روایت دیگه تعارض بکنه اون مقداری که از این استفاده میشه اقل مراتب اعتباره. علما گفتن دیگه قضیه محمله در حکم جزئیه است. این قضیه محمله، ما نمیدونیم که اقل مراتب داره یا اکثر مراتب. گفتن نتیجه تطبیق اخص المقدمه. این اون مقداری که ثابت میشه اقل مراتب اعتباره، بیشتر از این ثابت نمیشه. چون اقل مراتب اعتباره نمیتونه با سایر روایت تعارض. اگر روایتی معارضش نباشه اعتبار داره، معارض نداره اقل مراتب اعتبار داره. روایتی معارض داشته باشه این دو تا با هم دیگه نمیدونه، مگر اینکه اون روایتی که معارضش باشه اونم خودش اقل مراتب اعتبار رو داشته باشه، که اون خیلی نادره که اون دیگه اینقدر پایین باشه که دیگه از اون پایین تر نشه تصور کرد. اون خیلی نادره. رو همین جهت این میشه اون عبارت رو توجیه خوبی کرد. اینجا همینه، ما اگر مرسلات ابن ابی عمیر رو معتبر بدانیم، اگر ازش استفاده فقط امامی بودن استفاده نشه، اقل مراتب به ساقت استفاده شده. بنابراین این هم پایه مسندات امامیه ها نخواهد بود. با مسندات امامیه تفاوت پیدا. اگه بخواد با مسندات امامیه هم پا باشه باید اندازه اونا باشه. اندازه اونا باشه یعنی چی؟ یعنی عدل باشه. بنابراین عبارت فقه امامی عدل استفاده میشه. پس این عبارت فقه هم به معنای عدل امامی شد. غیره من داره، من نمیدونم ما غیره مراد کیه، نمیدونم. این هم عبارت چهارم. عبارت پنجم، بذارید این عبارت رو جلوتر ذکر کنم. نه عبارت پنجم، عبارت ششم. عبارت ششم عبارتی از محقق در معتبر. من عبارت های مختلف از علمای مختلف در جاهای مختلف آوردم که این مطلب رو واضح بشه که این مطلب از همه گفتن و در همه کتاب های معمول هست. معتبر در بحث اسعار. محقق در اونجا فرموده یه روایت از علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر عن صادق علیه السلام نقل کرده، یه روایت از عمار عن صادق علیه السلام نقل، بعد گفته که لا یقال علی ابن ابی حمزه واقفیون و عمار فتحیون فلا یعمل به روایتشون. او که واقفیون که فتحیه، چرا به روایتشون احس کنیم؟ لأنا نقال الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة لأنه لولا ذلك لم منع العقل من العمل بخبر الثقة إذ لا وثوق بقوله. میگه چرا میگه شما میگید اینا واقفی هستن فتحی هستن؟ ابن نداره درست، ولی چرا خبر الثقة را اخذ میکنید؟ همون دلیلی که بر اخذ خبر الثقة هست در اینجا. چرا خبر ثقه را عکس می‌کنید؟ یعنی چی؟ یعنی چرا خبر واقفی را عکس می‌کنید؟ یعنی چرا خبر امامی را عکس می‌کنید؟ خبر واقفی را عکس می‌کنید؟ ممکن نیست. خبر امامی را عکس می‌کنید. الوجه الذي لاجله عمل بروات الثقه، چون میگه قبول الاصحاب و انضمام القرینه، اب انضمام القرینه، لانه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقه اذ لا وثوق بقوله. و هذا المعنى موجود هنا، فان الاصحاب عملوا بروات هؤلاء كما عملوا هناك. این در خبر ثقه عکس کردن، کما اینکه اینجا هم عکس کردن. در اینجا داخل در موضوع خبر ثقه نیست. قال ولو قیل فقط رد و روایت کل واحد منهما فی بعض المواضع. قلنا کما رد و روایت ثقه فی بعض المواضع. معللین بنده و خبر واحد. ببینید این معنیش اینه که علی بن ابی حمزه و عمار ثقه نمیدونه. ثقه نموده اون فتحیان ثقه نمیدونه، یعنی بحثی که اصلا مطرح میکنه به خاطر واقفی بودن و فتحی بودن. بیا آقا این واقفی و فتحیه، چرا به خبرش عقص میکنید؟ بیگه شما به اخبار ثقات چرا عقص میکنید؟ به خبر این هم به همون دلیل که به اخبار ثقات عقص میکنید به این اخبار هم باید عقص میکنید. این هم یه بار عبارت از علامه هست در خلاصه در حدود از حدود 50 مورد از خلاصه علامه استفاده میشه که ایشون از کلمه ثقه عدالت استفاده کرد. ایشون مثلا ایشون تعدیل ادریس ابن زید و حسین ابن شازویه و علی ابن سری رو به نجاشی نسبت میده، گفته نجاشی عدله هم تعدیل کرد در حالی که نجاشیش عدلان نید، اونی که آورده ثقه هم. تعدیل محمد ابن خالد برقی رو به شیخ نسبت داده، اونم نجاشی بود این شیخ، گفته شیخ طوسی محمد ابن خالد برقی رو تعدیل کرده در حالی که شیخ طوسی عدلان نگفته، گفته ثقه. این پیدا میشه که از ثقه عدل استفاده میشه. این هم عبارت هست خوب. نه هیچ اصطلاح استفاده نمیشه، هیچ دلیل بر اصطلاح نمیشه. نه شما ثقه را اون تحلیل لغوی که ما کردیم در نظر بگیرید. خصوصا ببینید چند تا نکته رو با هم دیگه ضمیمه کنیم. اون نکته ای که کثیرا ما ثقه در غیر امامی به کار میگیریم و از ثقه اندل اطلاق امامی بودن استفاده میشه، این به کاری که ضمیمه هم کردیم، این مطلب استفاده میشه که مصطلح نیست ولی ازش استفاده میشه. هیچ جوری ما میتونیم ما عرض کردیم از عبارت صاحب سماع المقال ما به عنوان قرینه قوی برای اینکه اصطلاحی نیست تام درسته، ولی با همین حرفا این مطلب قبول داریم. حتی ما برای توضیح همین مطلب هستیم که چرا این علما به لفظ ثقه اکتفا میکنن در عدالت، یعنی تناسبات بود موضوع و همسایی نه امور ارتکازی ما تحلیلش میکنیم. بنده خدایی میگفتش که عوام الناس معنای حروف رو میدونن که فی یعنی چی، من یعنی چی، علا یعنی چی، حتا یعنی چی. آخونده نشستن اینجا دارن معنا میکنن من یعنی چی، حروف یعنی چی. خب بابا اونی که عوام الناس میدونه آخونده منده عوام بلد هست اونم میفهمه، ولی وجدانیات ما میخواییم تحلیل برهانی کنیم، تحلیل کنیم اون چیزی که درک میکنیم دل وجدان. این هم همینه، علما بالوجدان و به ارتکازات هم العرفیه این مطلب رو درک میکنن، ولی تحلیل همون من
کلمه صیغه رو تناسب با حکم موضوع اینها رو که میگم، من میخوام بگم عرف عادی میفهمه. شما مثال هایی که زدم طبیب نمیدونم حاضر حداد اینا برای همین بود که عرف عادی میفهمن، ولی عرف عادی این رو تحلیل نمیتونه بکنه. تناسب حکم و موضوع در میره این چیه جمله رو بشنوه. خب ما مثال های عرفی زدیم که تو مجلسه نباشه. خب همین دیگه. خب باشه به هر علت ولی به همین علت. خب همین معنیش اینه که صیغه رو، بله این معنیش اینه که صیغه به معنای معتمد علیه هستا، اینه که صیغه به معنای متعمد کذب نیست. صیغه یعنی من یعتمد علیه، اذ لا یعتمد. خب لا یعتمد علیه، حالا چرچی ما میخواییم همینه بگیم. خب همینه میگیم. خب همینو ما خواهیم میگیم با توجه به اینکه در قبول خبر ولو در حال تعارف چیز شرط هست اینها. خب حالا فاضا قایت ما امتنه نامل استدلال بر این مطلب، ولی یک دو تا مشکل داره. من سریع چیز کنم یه من بحث زود دیگه ادامهش ندیم. اون اینه که شیخ طوسی خودش که این کلمات رو داره میگه در قبول خبر فسق جوارحی مضر نیست، صدق لسانی میخواد، صحت مذهب میخواد، ضبط بیشتر از این نمیخواد. و بعد میگه طائفه اخبار کسانی رو که فاسد الجوارح بودن قبول کردن اذا کانو صدوقا. این رو ایشون نسبت خلاصه طائفه هم میده. من عبارت سریع بخونم. ایشون میگه عمل اداره المراعات فی ترجیح احد قبل الاخر فهو ان یکون راوی معتقدا للحق مستبصرا ثقه فی دینه، اینا همه شرط هست، متحرجا مع الکذب غیر متهم فی ما یروی، و اما من کان مختن فی بعض الافعال او فاسقا بافعال الجواره و کان ثقه فی روایته متحرجا فیها فان ذلک لا یجب رد خبره بیجوز العمل به، لان الادالت المطلوب فی الروایه حاصلتون فی ادالتی که ما در باب خبر میگیم مورد ادالتمون همینه، نه ادالت فسق جواری. و این دمال فسق به افعال الجواره یمنع من قبول شهادته ولیت به مانع من قبول خبره. باب شهادت با باب قبول خبر فرق داره. باب شهادت فسق جواره مضره، باب قبول خبر مضر نیست. نمیگه ادالتی که در این بحث هست این
ادالت دیگه
همین. ولی اجل ذالکه قبل از طایفه اخبار و جماعت حاضی صفتو. بنابراین ایشون ما صیغه رو معنای چی میکردیم؟ صیغه یعنی اون چیزهایی که دخالت داره در قبول خبر. شیخ طوسی میگه طایفه ما میگه در قبول خبر فسق جوارحی رو مضر نمیدونن. خب این مطلب وقتی به طایفه نسبت میده ما دیگه نمیتونیم این مطلب رو استفاده کنیم که علما فسق غیر جوارحی رو هم استفاده میکردن. میمونه یه بحث مختصر که این اجازه بدید بعداً مطرح کنیم، هفته دیگه طرح کنیم. اون اینه که صیغه اگر در کلام غیر امامی باشه چه حکمی داره؟ بذار همینجا تموم بشه. صیغه اگر در کلام غیر امامی باشه مثل ابن فضال، ابن عقده و امثالین، ممکنه شخصی بگه این صیغه دلالت بر امامی بودن نمیگه. اون ابن فضال که چون ما صیغه رو معنا کردیم معتمد علیه، ابن فضال، ابن عقده، امثالین ها که امامی بودن رو قبول ندارن که اون معتمد علیه باشه، امامی بودن از این استفاده نمیشه قطعا. ممکنه شخص اونوری بگه اینها، اون کسی که ابن فضال و امثال اینا ابن عقده و اینها، اونها کسانی هستن که خودشون زیدی هستن، خودشون فتحی هستن، بنابراین از اینا استفاده کنیم که ابن عقده هر کی رو توصیف کرد یعنی زیدیه، ابن فضال هر کی رو توصیف کرد فتحیه، چون صحیح العقیده نزد ابن فضال فتحی است، نزد ابن عقده زیدی است. ولی جوابش اینه که ابن فضال و ابن عقده بر خودشون نگفتن، همون نکته‌ای که در مورد نجاشی گفتیم. ابن فضال برای عیاشی میگه که شیعه امامیه، ابن عقده هم این کتاب‌ها رو برای امامی‌ها نوشته، اصلا با امامی‌ها مشهور بوده، با امامی‌ها اصلا یکی از امامی کنه حساب میشده، با امامی محشون بوده، تصنیف برای امامی ها میکرده. با توجه به این که او یکی با امامی ها محشون بوده و برای امامی اصلا سائل امامی هست، او هم برای امامی مینویسه، ظاهرن مراد از ثقه اون مقداری است که مشترک بین سائل و مسئولان هست که همون ثقه لسانی و ضبطه. اینا هیچ وقت همیشه فتحی بودن،
همیشه
فتحی بودن. صلی الله علیه و سلم محمد. خلاصه کلام ما این شد که ما در مورد افراد غیر امامی ها فتحی و زیدی بگیم مراد ثقه لسانی هست، طبق لسانی هست فقط. در مورد عامی ها حتی ممکنه فی الجمله استظهار بشه که طرف امامی هم نیست، عامی ها ابن حجر نم دیگران و امثال اینها، اما در مورد امامی ها این سه وصف استفاده میشه: ضبط، صدق لسانی، صفت مذهب. صلی الله علیه و سلم. هفته دیگه حالا عرض کنم یه پیشنهادی رو رفقا کرده بودن که ما بحث تعویض اسناد رو یه بار دیگه مبسوط‌تر بحث کنیم و طرح کنیم. احساس می‌کنم یه مقدار اصل همون فکری که در مورد چیز هست، فکری که در مورد طرق و مشرطه و نحوه طرق و مشرطه هست هنوز درست توضیح داده نشده. بنابراین هفته دیگه ما ولی این که از این بحث گذاشتیم دوباره برمیگردیم یک بار دیگه، اصل این که ما در مورد مشرطه و طرق و اسناد چه نگرشی داریم و با این نگرش آیا تعویض اسناد جور در میاد جور در نمیاد رو بحث. صلی الله علیه و سلم.